استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان میگوید روند صلح در کشور زمان موفق خواهد بود که مدیریت کامل آن به دست افغان ها باشد و مقام های تاجیکستان جنگجویان وابسته به گروه داعش را مسئول حمله امروز در مرز میان آن کشور و ازبکستان خواندند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
پاکستان ادعای رفتار نامناسب با سفیر افغانستان در این کشور را رد می کند. قماندان امنیه ولسوالی چاربولک بلخ در نتیجه حمله شب گذشته طالبان کشته شده است و مقامات تاجیکستان از حمله مهاجمان مسلح به یک پوسته سرحدی در مرزهای مشترک این کشور با ازبکستان خبر می دهند. مشروع اخبار. پاکستان ادعای رفتار نامناسب با سفیر افغانستان در این کشور را رد می کند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان می گوید که حکومت این کشور به همه احترام دارد و از نمایندگان خارجی می خواهد که طبق اصول و معیارهای دیپلماتیک عمل کنند. اعلامیه اخیر وزارت خارجه افغانستان گفته بود که اداره استخبارات ISI پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده و با وی رفتار نامناسب شده است. حکومت افغانستان در اعتراض شدید خود این اقدام پاکستان را خلاف موازین و عرف دیپلماتیک عنوان کرده است. پیش از این وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه در خبرنامه دیگر گفته بود که دیپلماتان این کشور در کابل اذیت شدند. قماندان امنیه ولسوالی چاربولک بلخ در نتیجه حمله شب گذشته طالبان بر این قماندانی کشته شده است. عادل شاه عادل، سخنگوی قماندانی امنیه بلخ، به رادیو آزادی گفت که طالبان شب گذشته سه حمله تهاجمی بر قماندانی امنیه ولسوالی چاربولک انجام دادند که در نتیجه آن سمونیار کلام‌الدین، قماندان امنیه این ولسوالی، کشته شده و سه پلیسی دیگر زخمی شدند. سخنگوی پلیس بلخ میگوید که در درگیری‌های شب گذشته در ولسوالی چاربولک ده طالب مسلح نیز کشته شدند. چاربولک در فاصله 40 کیلومتری مزار شریف قرار دارد و از ولسوالی‌های ناامن بلخ است که هر از گاه شاهد حملات طالبان مسلح میباشد. پلیس بغلان میگوید استاد یکی از پوهنتون‌های کابل در بغلان کشته شده است. احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، به رسانه‌ها گفت عزیز احمد بنشیری، استاد یکی از پوهنتون‌های شهر کابل، روز گذشته در ساحه همتخیل ولسوالی بغلان مرکزی در حالی که راهی قندوز بود از سوی طالبان به قتل رسیده است. به گفته آقای بشارت، جسد مقتول از سوی پلیس به شفاخانه انتقال یافته و اما طالبان هنوز در مورد این ادعای پلیس چیزی نگفته است. تیم کرکت افغانستان امروز در برابر وست اندیز بازی می کند. در این بازی که در شهر لکنوی هند برگزار می شود، افغانستان به عنوان میزبان حضور می یابد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، درباره این بازی بر رادیو آزادی چنین گفت:
هر دو کشور سه مسابقه 5 اوره، سه مسابقه 20 اوره و یک مسابقه یگانه تست را انجام خواهد داد. تیم ملی کرکت کشور به این مسابقات از چند روز به این سو تمرینات خویش را انجام داده.
تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز بازی دومشان را شنبه آینده و دیدار سیومی را دوشنبه آینده برگزار می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات تاجیکستان میگویند در حمله شب گذشته مهاجمان مسلح به یک پوسته سرحدی در مرزهای مشترک این کشور با ازبکستان دو تن از نیروهای دولتی و 15 نفر از مهاجمان ناشناس کشته شدند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان امروز گفت که 5 نفر از مهاجمان اسیر شدند. این مهاجمان به یک پوسته سرحدی در 60 کیلومتری جنوب غرب دوشنبه ساعت 3 شب گذشته حمله کردند. وزارت داخله تاجیکستان گزارش داد که 5 موترک مهاجمان از آن استفاده کردند از بین برده شده است. محل حادثه انسداد شده و خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اجازه نیافتند که به محل حادثه نزدیک شوند. همچنین در مناطق مختلف تاجیکستان از جمله پایتخت دوشنبه پوسته های تالاشی افراز شده است. مقامات تاجیکستان میگویند که گروه داعش در این حمله دست دارد. معلومات بیشتری در دست نیست. این حمله هنگامی رخ می‌دهد که امروز در تاجیکستان به مناسبت روز قانون رخصتی عمومی است و رئیس جمهور امام علی رحمان با شمار از وزیران به سفر خارجی به اروپا رفته است. امریکا گسترش غنی‌سازی یورانیم از سوی ایران را یک گام بزرگ در مسیر نادرست عنوان می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفت کشورش امروز به تزریق گاز یورانیم به سانتریفیوژها در تأسیسات فردو آغاز می‌کند. بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان، غنی‌سازی در تأسیسات فردو ممنوع اعلان شده است. در پاسخ به این اعلان تازه روحانی، یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز تهران را به اخاذی هسته‌ای متهم کرد. او گفته است فشار حد اکثر بر ایران همچنان تا زمان اعمال می شود که به گفته این مقام امریکایی ایران رفتار بی‌ثبات کنندهش را متوقف سازد. پس از اینکه امریکا سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌ها بر این کشور را اثر گرفت، رابط میان دو کشور تیره‌تر شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیو پی یک رادیو آزادی میشنوید که سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان موفقیت روند صلح را مربوط به مدیریت آن از سوی افغان ها می داند.
اگر ما توقع کنیم بر ما امریکایی بیاره، روسا بیاره، چینایی ها بیاره، کسای دیگه بیاره، نمیاییم. و ما خود ما باید رهبری را دهی راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا اختلاف ها در کمیسیون مستقل انتخابات را دلیل تأخیر روند بازشماری و تفتیش آرا می خواند.
معلومات طول و کمیسیون سشنی دیده. نو کمیسیون دیپریز و وقت که تروس پره فاتر آورده و داخل که از این اختلافون استاد.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از عمله در مرز تاجیکستان و ازبکستان جزئیات خواهیم داد که مقام های آن کشور داعش را مسئولان خواندند و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
ما خواهی هیچ وقت دیروی نکشیدیم، خواهی باز چطور معتاد شدم من؟
حت من در داخل سگرت برات ایروین انداختن، از این خاطر معتاد شدیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطوره که پیشتر هم گفتم، سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان گفته روند صلح در کشور زمان موفق خواهد بود که مدیریت کامل آن به دست افغان ها باشد. خانم سمر در یک نشست امروز گفت این آرزوی که کشورهای دیگر به افغانستان صلح می آورند بیجاست. از سوی دیگر خانه صلح افغانستان می گوید تلاش های جاری صلح مبهم است. جزئیات بیشتر نورالله شایان از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
هرچند در این اواخر خواست ها برای آغاز دوباره گفتگوهای متوقف شده بیشتر شده، اما یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان میگوید تلاش های جاری صلح زمان کامیاب خواهد شد که تمام صلاحیت روند به دست افغان ها باشد. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر روز چهارشنبه در نشست تحت نام صلح و عدالت اجتماعی گفت که صلح به معنای ختم جنگ نه، بلکه باید همه شمول و وابسته به عدالت و مساوات باشد.
ما نمیتونیم صلح بیاریم. ما هم امروز ما با امرای طالبا توافق بکنیم، اگر حکومت داری خوب تقویه نشود، اگر عدالت تامین نشود، صلح پایدار نمیباشد. و این صلح اگه ما توقع کنیم بر ما آمریکایا بیاره، روسا بیاره، چینایا بیاره، کسای دیگه بیاره، نمیه. و ما خودمون باید رهبری را در این راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
از سوی هم بنیاد مدنی تحت نام خانه صلح افغانستان نیز میگوید که هر نوع گفتگوهای صلح باید بر اساس خواستهای افغانان صورت گیرد. رحیم جامی یک عضو این بنیاد میگوید پالیسی های مبهم صلح باید روشن شود.
ما نمیدانیم که آمریکا با کدام رویکرد میخواهد در افغانستان صلح بیاید، چون نتیجه کاری نو یا ده ماهی از اونا با یک توییت متوقف میشه. در کنار از او ما میبینیم که به سطح منطقه و همچنان کشورهای همسایه متاسفانه ما شاهد از این هستیم که گفتگوهای پراگنده به شکل به عنوان گفتگوهای بین الافغانی زمینه سازی میشه برای از اونا، اما هیچ گاهی تا بال ما ندانستیم که همین اجماع منطقوی در برابر صلح افغانستان چی هست.
در حال بر مدیریت و مالکیت روند صلح تاکید می شود که حکومت افغانستان به تازگی یک طرح هفت ماده ای را تهیه کرده است، اما نظریات درباره این طرح در درون حکومت متفاوت است. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری در گفتگو با آژانس خبری فرانسه طرح صلح رئیس جمهور غنی را خیالی دانسته است، اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در واکنش به این گفته های رئیس جمهوری در صفحه توییترش نوشته است این طرح برای تامین صلح اهداف واضح دارد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان موفقیت روند صلح افغانستان را مربوط به مدیریت آن از سوی افغان ها دانسته. شما در این مورد چی نظر دارید؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان پیام بفرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید اختلافات در کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را با تأخیر روبرو کرده. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد امروز برای رادیو آزادی گفت اگر این وضعیت در کمیسیون مستقل انتخابات تغییر نکند این کمیسیون اعظم خواهد باشید. اما دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز در مورد بازشماری و تفتیش آرا تصمیم گرفته خواهد شد. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا اختلافات در کمیسیون مستقل انتخابات را عامل عمده تأخیر 5 روزه بازشماری و تفتیش آرا در این کمیسیون می‌داند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که ادامه این وضعیت در کمیسیون مستقل انتخابات زمینه را برای از همپاشی این کمیسیون فراهم می‌کند.
قبل از این بهانه این بود که باید کمپانی در ملوک معلومات را در اختیار کمیسیون قرار دهد، اما حالا این کار نیز انجام شد. باز هم کمیسیون در عقض تصامیم کوتاه آمده است. در داخل کمیسیون برخی اختلاف ها وجود دارد. اعضای این کمیسیون در صفحات فیسبوک خود نظرات متفاوت را ابراز کردند. به نظر می رسد که آنان هم نظر نیستند و اگر این وضعیت ادامه یابد این کمیسیون از هم خواهد باشید.
قرار بود که بازشماری و تفتیش آرا 5 روز پیش در 34 ولایت افغانستان آغاز شود، اما این روند به دلیل مشکلات به تأخیر افتاد. رحیم ظریفی عضو این کمیسیون روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که بازشماری و تفتیش آرا روز چهار شنبه آغاز خواهد شد. حالا حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در مورد آغاز روند بازشماری و تفتیش آرا به زودی تصمیم گرفته خواهد شد.
کمیسیون ملاحظات داشت. بالاخره ما 10 ماده را بر اساس یک ماستر لیست به این کمیسیون پیشنهاد کردیم. کمیسیون در مورد 8 آن فیصله کرد و 2 ماده آن باقی مانده بود. حالا در مورد این 2 ماده نیز تصمیم گرفته شده است و ما منتظر امضای این فیصله نامه هستیم. پس از آن بر اساس یک برنامه مشخص به همه ولایات خواهیم رفت و بازشماری آرا را آغاز خواهیم کرد.
این سخنان در حال بیان می شود که نگرانی ها و انتقاد ها از تأخیر روند بازشماری و اعلان نتایج انتخابات رو به افزایش است. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تلاش میکند تا شفافیت و عدالت در روند انتخابات تامین شود، اما مردم، حلقات سیاسی، نهادهای ناظر و برخی از ستادهای انتخاباتی این کمیسیون را به کمکاری متهم میکند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز تاکید میکند که اگر روند بازشماری و تفتیش آرا بیشتر از این به تأخیر افتد، اعتماد مردم به انتخابات را صدمه خواهد زد و بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات نیز زیر سوال خواهد رفت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارش همچنان ادامه خواهیم داد، اما پیش از آن خبرهای اقتصادی آماده نشر کمکارم جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
مرکز قالین و فرش افغانستان نبود بازار فروش قالین و عدم دسترسی تاجران قالین را با بازارهای خارجی معین نگرانی دانسته است. عبدالقهار سرپرست این مرکز امروز با رادیو آزادی گفت تولید کنندگان قالین سرمایه های هنگفته را برای تولید قالین هزینه می کنند، اما با بازارهای جهانی دسترسی چندانی ندارند.
سوانه ساخت هر رقم دیزاین است، ساخت هر رقم کالاتی هر جنس داریم، اما فروشات بهتر نبود.
او میگوید به خاطر دسترسی تولید کنندگان قالین از سوی حکومت باید نمایشگاه های بین المللی برگزار شود و در ضمن زمینه ارتباطات بانکی با کشورهای خارج و تاجران فراهم شود. مرکز قالین و فرش افغانستان میگوید تولید قالین افغانی در حال حاضر در وضعیت خوب قرار دارد. این در حال است که به اساس معلومات این مرکز فروش قالین های افغانی در داخل کشور نیز به سبب استفاده مردم از قالین های ایرانی و ترکی اندک است. ریاست زراعت و مالداری هلمند میگوید که برای جلوگیری از خسارات مالی به مالداران در هلمند واکسیناسیون حیوانات خانگی را آغاز کرده است. رفیع الله قلم مسئول بخش برنامه‌ریزی و هماهنگی برنامه‌های این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت که مالداران از این ناحیه دچار مشکلات زیاد هستند و آسیب قابل توجه اقتصادی را متحمل شدند. روند تطبیق واکسین بروسلوز و پی پی آر برای 149,330 حیوان آغاز شده است. انتظار می رود این واکسین بیماری را که برای حیوانات پیش آمده و بر اقتصاد مالداران تاثیر منفی گذاشته سطح آن را پایین بیاورد. آقای قلم گفت که این واکسیناسیون در مرکز و 13 ولسوالی هلمند اجرا شده و مدت یک ماه ادامه می‌یابد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 11 پول، یک یورو 86 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، 1000 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 روپی هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 روپی پاکستانی 496 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور می کنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه می شنوید که در حمله بر یک پوسته سرحدی بین تاجکستان و ازبکستان شب گذشته چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات تاجکستان ادعا می کنند حمله کنندگان که در بین آنها خارجی ها هم موجودند از آن سوی سرحد از خاک افغانستان به این منطقه رفته و حمله را انجام دادن. امین اکنون مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی را در استودیوی پی یک با خود دارم و جزئیات بیشتر از او میپرسم. احمدی صاحب سلام، به استودیو خوش آمدین. این حادثه دقیق در کجا و تحت چه شرایط رخ داده و تلفات نهایی چند نفر از چند نفر کشته و زخمی شده؟
بله فرشته، شب گذشته در نزدیکی مرز ازبکستان و کمی دورتر از مرز تاجیکستان با افغانستان این حمله صورت گرفته است. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد صورت گرفته است و در این حمله 20 نفر که رویشان با نقاب پوشانیده شده بود است شرکت داشتند. با گفته مقامات تاجیکستان 15 حملور کشته شد و 5 نفر دیگر دستگیر شده است. فعلا تلاش می شود تا هویت آنها مشخص شود که آنها کی بودند، شخصیتشون کی است، شهروندی کجا است.
بله، اما مقامات تاجیکستان ایرا ادا کردند که حمله کنندگان از خاک افغانستان به این طرف رفته و این حمله را انجام دادند و این ادا از سوی کی دقیقا صورت گرفته و شما گفتین در مورد هویت از یا تانوس چیز گفتنش، اما مقامات ایرا هم گفتند که دایش در دا دست داشته. ای از احتمال گپ زدن یا ای را تایید کردن؟
مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان که زیر تابع کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است و وزارت کارهای داخل امور داخلی تاجیکستان دقیقا هر دو امروز رسما اعلان کردند که این گروه 3 نوامبر، یعنی هنوز 3 روز قبل، از ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز افغانستان با دستور گروه تندروی دولت اسلامی یا خود دایش وارد حدود ناحیه قبادیان تاجیکستان شدند و به ادعای دو وزارت کلیدی تاجیکستان، دو وزارت قدرتی تاجیکستان، آنها دقیقا با سپارش گروه تندروی اسلامی به این کار دست زدند.
احمدی صاحب، آیا در گذشته هم چنین عملات در تاجیکستان صورت گرفته که گروه داعش دو دخیل بوده باشه؟
در سال گذشته در تاجیکستان 3 حادثه شد که مقامات تاجیکستان اول اعلان کردند که کاری دست داعش است و بعدن هم خود این گروه تندرو تصدیق کرد که آنها در این حمله دست دارند. تابستان سال گذشته 4 سیاح خارجی از جانب 4 حملور قتل شد که بعدن گروه داعش در نوار ویدیویی سوگند این 4 نفر را نشر کرد و بعدن مقامات تاجیکستان گفتند که آنها با دستی اعضایان گروه تندروی داعش کشته شدند. دو آشوب دیگر در زندان‌های تاجیکستان، دو آشوب پرقربانی سر زد که هم از جانب مقامات تعداد کشته شد و هم از جانب زندانیان. مقامات گفتند که این کار داعش است و داعش هم در یک اطلاعیه تصدیق کرد که در آشوب زندانی تاجیکستان دست دارد.
بسیار زیاد تشکر از شما. مهمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود که از عمله در مرز تاجیکستان و ازبکستان جزئیات میداد و به گفته مقام های تاجیکستان داعش مسئول از این عمله است که از خاک افغانستان به این منطقه آمده و عمله را انجام داده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم جاوید حسنزاده مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب تحلیلی خود به بررسی توقف فعالیت بخش کنسولی سفارت پاکستان در کابل و 1000 سفیر افغانستان در اسلام آباد پرداختند. روزنامه سرخط در سر مقاله خود با ذکر این نکته که اسلام آباد اجگاه برخورد خوب و مناسب با افغانستان نداشته است، نوشته که در این اواخر یک بار دیگر راهکار خود را تندتر کرده و در کنار بخش سیاسی بر ضد افغان ها دست به اقدامات نظامی زده است. روزنامه در سرمقاله افزوده است که پاکستان چند قبل دادن ویزا به افغانها را محدود کرد و همزمان حملات راکتی را بر ولسوالی ناره ولایت کنر انجام داد که این کار با واکنش تند نیروهای افغان و مردم افغانستان روبرو شد. به باور سرمقاله نویس، همچنین نه تنها سفارت پاکستان در کابل تا مدت نامعلوم صدور ویزا به افغانها را متوقف کرده، بلکه دفتر خود را نیز مسدود کرده است. سرخط افزوده که اداره استخبارات پاکستان یا ISI عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده که این برخورد غیر دیپلماتیک است. به باور سرمقاله نویس سرخط، هر زمانی که فشارهای سیاسی بین المللی و منطقه‌ای به خاطر افغانستان بر پاکستان وارد شده است، آن کشور در برابر دولت افغانستان روش جدی را برگزیده است. سرخط افزوده که حالا که قرار است حکومت افغانستان در گفتگوهای آینده صلح نقش مهم و قوی داشته باشد و در این بخش از قبل طرح صلح را با برخی شرایطان مطرح کرده است، پس پاکستان یک بار دیگر تلاش خواهد کرد که نقش خود را در این پروسه تقویت کند و حکومت افغانستان را به حاشیه براند. روزنامه ویسا نوشته است که 3 روز قبل سفیر افغانستان در اسلام آباد به دفتر ISI رفته و در آنجا بازرسی بدنی شده و همچنان برخورد نادرستی با او صورت گرفته است. ویسا افزوده است که اینجا چند نکته است که هیچ کس به آن توجه نکرده است. از نظر نویسنده موضوع نخست این است که سفیر چرا به دفتر استخبارات آن کشور می رود. به نظر ویسا این خود توهین به افغانستان است که سفیرش از سوی اداره استخباراتی یک کشور احضار می شود. به باور سرمقاله نویس ویسا، سفیر افغانستان خلاف عرف دیپلماتیک به دفتر سازمان اطلاعاتی نظامی پاکستان می رود. به تعبیر روزنامه آقای مشعل خودش به خود و افغانستان توهین کرده است. به باور سرمقاله نویس ویسا، پاکستان با این دلیل چنین برخورد می کند که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امتیازی را به حکومت افغانستان دادند که در 70 سال گذشته حکومت های قبلی 1/10 آن را نداده بودند. سرمقاله نویس ویسا معتقد است که رئیس جمهور غنی در سفرش به پاکستان به مرکز اردوی آن کشور رفت و غرور اردوی افغانستان را به پای اردوی پاکستان ریخت. به نوشته روزنامه آقای غنی تفاهم نامه های را با پاکستان امضا کرد و اجازه گرفتن سیم خاردار، ایجاد 10 پاسگاه و تاسیسات در امتداد خط دیورند را به پاکستان داد. اما روزنامه دولتی هیواد نوشته است که احضار سفیر افغانستان از سوی سازمان استخبارات نظامی پاکستان و برخورد نادرست با او اقدام خلاف همه اصول دیپلماتیک است. هیواد افزوده که حکومت افغانستان این ادعای پاکستان را هم بررسی می کند که گفته است تهدید متوجه زندگی دیپلمات های پاکستانی در افغانستان است. نویسنده هیواد این ادعای دولت پاکستان را بهانه خنده‌آور خوانده است. این روزنامه دولتی همچنین مدعی شده که گروه طالبان و گروه های تروریستی دیگر گروه های جنگی پاکستان هستند. بر اساس ادعای این روزنامه، این گروه ها تحت امر پاکستان به مردم عادی، به خصوص به زنان و کودکان حملات تروریستی می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی استین تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. اکنون از کرکت به شما بگویم. بازی 5 اوری کرکت میان تیم‌های افغانستان و وستندیز جریان داره. وستندیز برنده قرعه شد و توپ‌اندازی یا بالینگ انتخاب کرده. تیم افغانستان اکنون بتینگ یا توپ‌زنی داره و تا هنوز 11 دوش باز دست دادن یک بازیکن خود در اوور 5 به دست آورده. این بازی به میزبانی تیم کرکت افغانستان در شهر لکنوی هندوستان برگزار شده. جزئیات در جریان روز و تا ختم از این مسابقه به شما خواهیم داد و همچنان در صفحه در وبسایت رادیو آزادی را دنبال کرده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست ولایت بغلان پیام فرستاده و نوشته صلح در صورت آمدنی است که بین تمام اقشار در افغانستان همبستگی ایجاد شود. حافظ الاسد شجاع از بغلان نوشته صلح آرزوی هم افغان هاست، خدا کند یک صلح دائمی در افغانستان تأمین شود، صلح بهترین است. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته که در لوگر بسیار دوکان ها از بخاطر ندادن مالیه مسدودن، آنها باید مالیه را بپردازن و دایی بیغوری نکنن. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کنه. همچنان نظریاتتان می تونین که در تلفن اتومات یا پیامگیر رادیو آزادی ثبت کنین. 07084620 شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می شه و ما آن را نشر می کنیم. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. سلطان محمد سرور باز هم در استودیوست و فشرده خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
پاکستان ادعای رفتار نامناسب با سفیر افغانستان در این کشور را رد میکند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان میگوید که حکومت این کشور به همه احترام دارد و از نمایندگان خارجی میخواهد که طبق اصول و معیارهای دیپلماتیک عمل کنند. قماندان امنیه ولسوالی چاربولک بلخ در نتیجه حمله شب گذشته طالبان بر این قماندانی کشته شده است. پلیس بغلان میگوید استاد یکی از پوهنتون‌های کابل در بغلان کشته شده است. بازی تیم ملی کرکت افغانستان و وست اندیز دقایق پیش آغاز شد. تیم وست اندیز قرعه را برنده شد و توپ اندازی را انتخاب کرد. تیم افغانستان با از دست دادن یک بازیکن خود در اوور پنجم 11 رنز یا امتیاز کسب کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند در حمله شب گذشته مهاجمان مسلح به یک پوسته سرحدی در مرزهای مشترک این کشور با ازبکستان 2 تن از نیروهای دولتی و 15 نفر از مهاجمان ناشناس کشته شدند. مقامات تاجیک میگویند که گروه داعش در این حمله دست دارد. و امریکا گسترش غنی‌سازی یورانیم از سوی ایران را یک گام بزرگ در مسیر نادرست عنوان می‌کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که طالبان در کنار زمینه سازی برای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، گروه های قاچاق شراب را در افغانستان نیز رهبری می کنند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را مشنویم.
بیش از 3000 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. مبارزت سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که توسط قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بالای یک ذخیره‌گاه مواد مخدر در ولسوالی اچین ننگرهار انجام شد، 3000 کیلوگرم چرس و 500 کیلوگرم بنگدانه به دست این نیروها افتاد. در رویداد دوم 19 کیلوگرم تریاک از یک موتر در ولسوالی کود و در اقدام سیوم نیز 9.5 کیلو چرس از یک دکان پرچون فروشی مواد مخدر به دست آمد. نزدیک به 150 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت سمنگان کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر سمنگان به تاریخ 7 عقرب 148 کیلوگرم مواد مخدر شامل 78 کیلوگرم چرس، 66 کیلوگرم تریاک و 4 کیلو و 700 گرم مورفین را از یک موتر لاری ضبط کرد.
در طی یک هفته گذشته 79 عملیات را در 17 ولایت سازماندهی و اجرا نمودم. 4365 شده 769 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط نمود. در پیوند با مواد مخدر کشف و ضبط شده 88 تن مظنون بازداشت شده.
و رویداد اخیر هفته نیز این که 7 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی کندهار و حامدکرزی به خارج از کشور دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است سه تن که میخواستن به تاریخ 7 عقرب 190 کپسول مملو از 2 کیلو و 125 گرم هیروئین را در بطنهایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. هنگام بررسی ها در میدان دستگیر شدند. در رویداد دوم، 4 تن که میخواستن 135 کپسول مملو از 1 کیلو و 15 گرم هیروئین را در بطنهایشان جاسازی و آن را به شهر دهلی قاچاق کنند، توسط پلیس سرحدی میدان هوایی کندهار شناسایی و دستگیر شدند.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را خواهیم شنید. حکومت افغانستان طالبان را به رهبری کردن قاچاق شراب در شمال افغانستان متهم می سازد.
افغانستان که پدر موارد که پدر زایانو که جنگ عقیدوی نده، پدر طالبانو که عقیدوی جنگ رو پات نده.
در یک گزارش دیگر از ولایت ننگرهار می شنویم که باشندگان شهر جلال آباد از حضور معتادین در این شهر به تنگ آمدند.
در مناطق مارکو 27 و 28 پودر تولید می شود و به فروش می رسد.
یک مرکز تداوی روانی را برایتان معرفی می کنیم که مریضان روانی و معتادین مواد مخدر به خاطر عقض مشاوره به این مرکز می آیند.
ما از هر قشری مریض می بینیم، نوجوانان هستند، خانم ها هستند.
از غلام مصطفی میشنویم که پلیس او را چندین بار به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر کرده.
پیشنهاد کرده که هفته 500 مرا بده آزادانه بفروش کارتگو.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم زمانی که مسعود نزد دکتر میرود، دکتر برایش میگوید که تو معتاد به ایروین شدی.
در راپور معایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی؟
در معاینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از متهم شدن طالبان به دست داشتن به قاچاق شراب آغاز میکنیم. حکومت افغانستان ادعا دارد که طالبان از روی عقیده اسلامی نه، بلکه برای کسب قدرت و به دست آوردن پول از طریق قاچاق مواد مخدر می جنگند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان مسلح در کنار زمین سازی برای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در جنوب غرب، در این اواخر قاچاق شراب در شمال افغانستان را نیز رهبری می کنند. از این رو بحث مواد مخدر باید در مذاکرات صلح با این گروه به گونه جدی پیگیری شود. تحلیلگران سیاسی با توجه به پیوستن شمار از سران طالبان با داعش میگویند اگر مسئله مواد مخدر در مذاکرات صلح با طالبان مطرح نشود، بیم آن وجود دارد که مواد مخدر در آینده ها به منبع تمویل داعش مبدل شود و این جنگ دوام یابد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان میشنویم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی طرح 7 ماده‌ای صلح را با طالبان اعلان کرد که بر بنیاد آن از این گروه خواسته شده تا در صورت توافق صلح خشونت ها را متوقف کند و تضمین نماید که تمامی عوامل جنگ جاری نیز از بین برده خواهد شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان هنگام ارائه این طرح گفت مواد مخدر عامل بزرگ جنگ جاری و منبع اصلی تمویل مالی طالبان مسلح است. از همین رو نیاز است تا طالبان تضمین کنند که پس از توافق صلح کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز متوقف می شود.
در برخی زیاد موارد جنگ افغانستان جنبه عقیدوی ندارد و روحی جنگ عقیدتی در طالبان باقی نمانده است. رهبری طالبان سه نوع جنگ را به پیش میبرند. یک تعداد آنان کسانی هستند که در پی قدرت هستند. تعداد دیگر آنان در قاچاق دست دارند. نه تنها قاچاق تریاک و چرس، بلکه انواع مخدرات. به طور مثال طالبان در تخار در قاچاق شراب، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان دست دارند. در اینجا جنگ جاری به نام عقیده صورت میگیرد، اما در عقب آن مسائل دیگر وجود دارد.
در تازه ترین گزارش اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، 8 عامل به عنوان بزرگترین تهدیدها در برابر امنیت و ثبات افغانستان یاد شده و در میان این 8 عامل، مواد مخدر 5مین منبع تهدید در برابر صلح و ثبات افغانستان نام برده شده است. سیگار گفته که با توجه به تمرکز دهقین در مناطق ناامن بالای کشت کوکنار، تمویل گروه های جنگجو با پول بدست آمده از مواد مخدر و ضعف نهادهای دولت افغانستان در مبارزه با آن، مواد مخدر می تواند در آینده نیز صلح و ثبات افغانستان را به چالش بکشد. خالد پشتون، عضو پیشین ولسی جرگه و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به پیوستن شماری از قماندانان طالبان با گروه داعش می گوید، اگر به مشکل مواد مخدر راه حل سیاسی جستجو نشود، این مواد به منبع تمویل مالی گروه داعش مبدل خواهد شد و جنگ افغانستان پس از سال با طالبان نیز ادامه خواهد یافت.
طالبان اکثریت تمویل در جنگ مواد مخدر شده.
بیشترین تمویل مالی جنگ طالبان با پول مواد مخدر صورت میگیرد. طالبان مردم را به کشت آن تشویق میکنند و هم در قاچاق آن کمک میکنند. موضوع مواد مخدر باید زمینه موضوع صلح باشد. حال که گفته می شود تعداد زیاد اعضا و رهبری طالبان با داعش یکجا شدند، امکان آن وجود دارد که یک تعداد طالبان صلح کنند و تعداد دیگر آنان با داعش یکجا شوند و با پول به دست آمده از مواد مخدر جنگ را تداوم خواهند داد. از این رو خواست ما این است که موضوع مواد مخدر باید رکن اساسی مذاکرات صلح باشد.
متهم شدن طالبان از سوی حکومت افغانستان به دست داشتن در کاروبار مواد مخدر در حالی است که این گروه پیش از این با نشر یک اعلامیه دست داشتن خود در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را رد کرده است.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که در رابطه به متهم شدن طالبان به دست داشتن در قاچاق شراب گزارش داد. اکنون به ولایت ننگرهار می رویم و شما را از حضور معتادین و فروش مواد مخدر در شهر جلال‌آباد آگاه می سازیم. باشندگان ولایت ننگرهار می گویند که تعداد معتادین در این ولایت افزایش یافته و در نقاط مختلف شهر جلال‌آباد مواد مخدر به گونه آزاد به فروش می رسد. عبدالرقیب مبارز، قماندان امنی ننگرهار، افزایش شمار معتادین را تایید می کند و دلیل آن را افزایش قاچاق مواد مخدر می داند. آقای مبارز میگوید در یک ماه گذشته نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کردند. در این باره گزارش همکار ما روح‌الا انوری را از نیلاب نظری میشنویم.
گروهی از معتادین که اکثرا جوانان هستند در منطقه انگورباغ شهر جلال‌آباد در کنار سرک ایروین میکشند و گروه دیگر جوانان آنان را تماشا میکنند. زکریا که یک پوره هیروئین را در دست دارد و تازه به این محل آمده تا آن را دود کند می گوید. هیروئین در داخل شهر جلال‌آباد تولید می شود و آنان نیز هیروئین را از همین مراکز در برابر چشمان پلیس خریداری می کنند.
در مناطق مارکو 27 و 28 پودر تولید می شود و به فروش می رسد. معتادین آنجا رفته و پودر می خرند و اینجا میان و آن را بالای معتادین دیگر به فروش می رسانند. در موترهای آلتو، سراچه و تودی نیز پودر به فروش می رسد. پلیس می داند که فلان فرد معتاد است و فلان کس هم پودر می فروشد. اما جلو آنان را نمی گیرند و نه هم جلو نشه را می گیرند.
باشندگان ننگرهار می گویند که شمار جوانان در نزدیکی مقام ولایت در زیر پل بهسود و انگورباغ مواد مخدر استفاده می کنند، اما نیروهای امنیتی مانع آنان نمی شوند. شهریان جلال‌آباد ادعا دارند که همزمان با افزایش شمار معتادین سطح جرایم در این شهر نیز افزایش یافته است. دکتر سیمین استانگزی، رئیس شفاخانه تداوی معتادین در ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت از سال 2006 میلادی تا حال 7000 معتاد مواد مخدر را تداوی کرده اند و در حال حاضر به شمول 20 نوجوان 150 تن معتاد دیگر تحت تداوی قرار دارند.
ما در اینجا 150 معتاد بزرگسال را برای 45 روز بستری می کنیم و 20 تن دیگر نوجوانان معتادند که سنشان کمتر از 20 سال باشد. آنان برای 3 ماه بستری شده و تحت تداوی قرار می گیرند.
عبدالرقیب مبارز، قماندان امنی ننگرهار، می گوید تنها در یک ماه گذشته 43 مورد عملیات بر ضد قاچاقبران مواد مخدر انجام شده و در جریان آن بیش از 2000 کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده است.
در مجموع 43 عملیات را انجام دادیم و در این عملیات ها 15 اراده وسایط مختلف نو، 2220 کیلو مواد مختلف نو، 45 نفر ما مظلوم داشتیم.
شکایت باشندگان ولایت ننگرهار از افزایش شمار معتادین در این ولایت در حال است که به اساس گزارش 6 ماهه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، پس از کابل ننگرهار دومین ولایت افغانستان است که بیشترین قضایای قاچاق مواد مخدر در آن ثبت شده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. آن دیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 101.5 FM از هفته صبح الی هفته شام هستید. حالا در این قسمت برنامه یک مرکز شخصی تداوی روانی را برایتان معرفی میکنیم. روانشناسان میگویند که معتادین مواد مخدر همیشه به تداوی روانی نیاز دارند تا دوباره به مواد مخدر بازگشت نکنند. اینکه معتادین مواد مخدر در کلینیک های شخصی چگونه تداوی روانی می شوند، در این باره من فرید حلیمی با روانشناس زکیه حسنی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که کدام خدمات روانی را به معتادین و مریضان روانی ارائه می کنند.
ما در دو بخش کار می کنیم، یک بخش درمان ماست و یک بخش دیگه ما آموزش است. آموزش به متخصصین و دانشجوهای روانشناسی که ما اینا را کارگاه های آموزشی برگزار می کنیم که این بخش روان درمانی می توانند که از کارگاه تخصصی ما استفاده کنند و بخش درمان مهارت لازم کسب کنند برای تداوی.
مراجعینتان چه کسایی هستند؟ آیا معتادین هستند و یکی افرادی که از نوعی مشکل روانی رنج می برند؟
البته مراجعین بیشتر ما می توانیم بگویم که خانم ها هستند. خانوما بیشتر تقاضا دارن که یک مشاور و روانشناس خانوما دوره درمانیشان رو پیش ببرن. ما از هر قشری مریض میبینیم، نوجوانان هستن، خانوما هستن، مسائل زوجین هست، مشکلاتی که در خانوادگی براشون پیش میان مراجعه میکنن و یک بخش دیگه ما اعتیاد هست. کسایی که اعتیاد دارن میخوان که دوره روان درمانیشان رو با ما پیش ببرن. ما در هر بخشی چون متخصص خاص خودش داریم، بازم مسائل و اختلالات روانی به دو بخش تقسیم میشه مراجعین ما که میان. یک بخش که هستن که مشکلات خیلی حاد روانی ندارن و اینا را افراد نوروتیک میگن، ممکنه مثلا داره استرابا و افسردگی خاصی باشن، اختلالات خفیف روانی هستن. و یک بخش دیگه ما اختلالات حاد روانی که مزمن هست، اونا ممکنه سایکوز باشن. ما چندین مراجعه که داشتیم اختلالات خاص روانی که خیلی ممکنه که مثلا شدید باشه، ما اونا را طی هماهنگی که با دکترای روانپزشک داریم که اینا نیاز به بستر حتی داشته باشن یا نیاز به تداوی دارویی دوایی خاصی داشته باشن، ما به اونا ارجاع میدیم.
دوره‌ای که شما مشورت دهی میکنین چی مدت است و در چند مرحله افرادی که اینا مشکل روانی دارن یا رنج میبرن و مشکل روانی پیش شما مراجعه میکنن؟
حداقل دوره تداوی ما 6 تا 8 جلسه است. ما ایر از اول با مراجعین ما که میان یک قرارداد براشون داریم که قرارداد فیما بین مراجع و مرکز قد میشه با توجه به رضایت خودشون، و طول دوره جلسات براشون میگیم که ما ممکنه حداقل 8 جلسه داشته باشیم و ایر خودشون موافقت میکنن. و خودتون میدونین که مسائل روانی دوره کوتاه مدت یا چند جلسه ممکنه که مثلا ما نتونیم به نتیجه برسیم، ولی کسایی هستن که ممکنه حتی 6 ماه تا 1 سال هم بتونن مثلا با ما طول دوره درمانشان طول میکشن.
راهکار مشوره‌دهی‌تان بر اساس چی است؟
بستگی به رویکرد درمانگر داره و مهارتایی که در جلسه باشون کار میکنه و تکلیفایی که ممکنه که مثلا برای مریض بتن. ما مراجعینی داریم که نوجوانان هستن و بیشتر شما میفهمین مشکلات رفتاری اطفال و نوجوانان بیشتر نشد میگیره از یک جای دیگه ای که بروز داده به شکل مشکلات رفتاری در نوجوانان و اطفال. ما اینا را باید حتما خانوادهشان هم درگیر درمان میسازیم، یعنی با رضایت خودشان و خانواده دخیل هستن در درمان حتما.
در جریان مشوره دهی و جلسات که شما می داشته باشین، تغییراتی که احساس می کنین در چند جلسه در یک روح و روان یک مریض به وجود می آید و این مشوره دهی تان احساس می کنین که واقعا مفید بوده؟
مراجعین ما اگه تمایل داشته باشن خودشان مصاحبه بگیرین که خودشان براتون بگن که بعد از چند جلسه ممکنه تاثیر بگذاره. و در
اما تجارب شما چی را نشان میده؟
جلسات اول ما مثلا ارزیابی است، بیشتر حتی شاید تا دو جلسه ارزیابی باشه، بعد انجام دادن تکنیک ها و مهارت ها در جلسه درمان است. میتونیم بعد از چندین جلسه و تغییراتی که ممکنه براشون ایجاد شده باشه، ما در هر جلسه پرسان میکنیم ازشان که ممکنه چی تغییراتی، چه احساساتی مثلا دارن، چطور بوده روند درمان براشون، حتما سوال میشه که چطور بوده درمان.
آیا واقعا در افغانستان مردم به این نتیجه رسیدن که مشکل روانی هم یک مریضی است با مشورهای شما گوش بکنن؟ این افرادی که میاین دلیلش چی میگن؟ آیا متعقن هستن که این روان درمانی در افغانستان نتیجه مثبت داره و ظرفیت که در افغانستان وجود داره این میتونن برشان کمک بکنن که از اون مشکلی که از نایه روان و روحی رنج میبرن اینا امی مشکلشان رفت شد؟
بله کاملا 100%. از مراجعین هر دفعه که میان میپرسم که مثلا چطور با مرکز آشنا شدین و میبینین و اظهار رضایت میکنن که همچین مراکزی در کابل ایجاد شده و قبلا نمیدونستن. فعلا ما نیروی متخصص کم داریم، مراکز مشاوره در کابل کم داریم، حداقل در ولایت که شما میدونید شاید نباشه، ولی در کابل که مرکز است خیلی مراکز کم هستن و مراجعین زیاد. خودتون هم میدونین که آماری که چند وقت پیش اعلام شد در موردی که افغانستان غمگین ترین کشور جهان است، رنج و درد زیاد است و آماری که راه شد میبینین که چقدر سطح اختلالات، سطح مشکلات روانی در افغانستان بالا است.
مصاحبه زکیه حسنی را در رابطه به خدمات مرکز تداوی روانی را شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره غلام مصطفی را میشنویم. غلام مصطفی باشنده بغلان که از 11 سال بدین سو نشه میکند میگوید که نانوایی داشت و در ایران به مواد مخدر معتاد شد. حالا وی در شهر کابل مصروف فروش مواد مخدر است و از این طریق مصارف روزانه‌اش را برآورده می‌سازد. غلام مصطفی میگوید که چندین بار پلیس او را بازداشت کرده اما دوباره رهایش کرده. این که چرا پلیس وی را رها کرده و با کدام مشکلات دیگر روبرو بوده است در این باره به همکار ما محمد یاستر نقصه کرده است.
صادقانه باید بگویم که فروش کردیم. گر از ویسل آباد 5 گرم و 1000 اینجا 50 گرم 50 روپیه گی جلوش که خام آخواست 50 تا یک 20 تاشم میفروشی که 1000 روپیه پس پیدا کنی. حتی یک کارمند مرا گرفت در پاک شهر مرو. خودی سیگار در طرفش پیش کردم 6 تا پوری کاغذی دایی بود که نیم گرم نمیشه. داخل حوزه شدم که بکش که با دکمه بکش میزنیم ما کشیم. نه 5 نه نیم گرم. نه نیم گرم نگو 5 گرم بگو. خب خلاصه ممکن بلد نبودم. رقم مرا ترساندن، حتی شب سر به اوجه تیر کردن. در او وقت هم مرا گفتن که از قماندانی گزم میایه، اگر پرسان کرد بو گزم 4 تا پوری کاغذی گرفته. مرا مجبور ساختن که من زنگ بزنم خوارزاده را، بیچاره قد همشیره ما اومد. خلاصه از 20000 ها وقتی که 20000 میگه ما اگر 10000 میگم اگر رقم سرم اعلام میده خدا بگی که خرج زندان شب 10000 چیز. خلاصه شب تیر کردیم با سبای سبا ما ایلا کردم، ولی اگر رقم اعلام کنن که من نتونم شکایت کنم. حتی کارمند 6 دپولی ما قتی خوار زدیم 10000 دادمش رفتیم لسه مریم خانه را سگت که اگر ما کنم شکایت کنم از پیش ازیا نتونم فرار کنم. متوجهش میگم بارهایی به ما پیشنهاد کرده که هفته 500 ما را بده آزادانه بفروش کارت کو مفته. ما هیچ وقتی کارو نمیگنیم، ما همو خمیگنیم یک گرم از چهار خلا میریم یک 500 بفروشیم 200 روپیه میگیریم، یک 500 خودمون دیم ما فروشنده نیستیم بریم 20 گرم 30 گرم بریم تا بگه یا جوانا رو دای فیل پردیم. ولی دا وایسل آباد بیش از 10 تا خانه است که در هر خانه که میداری 10 تا خانه دیگه است. برو که پر را سر دیر 5 گرم دا بخر برو دو خانه بزن، 2 گرم بگیم جور کن، پوری جور کن بزن. دولت اگر میخواد که کنترل کنه از اونجا باید شروع کنه. از او حق میگیرم هفته 30000 40000 میگیرین میفروشین با غنی مردان سرای شمالی، هفته 1 لک 2 لک 3 لک از ساقیام ایران موزوت فروش میکنن. من تو ساقیام دست دارم قای کارمندای یوزه هفته 1000 رو پک کارمند مواد مخدر بدم 20 20 گرم برام فروشات کنم. این گپ نیست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که مسعود مریض می باشد و نزد دکتر می رود. دکتر پس از معاینات برایش می گوید که به ایروین معتاد شده. مسعود که از ایروین استفاده نکرده با شنیدن این حرف وارخطا می شود. این که مسعود را کی و چگونه به ایروین معتاد ساخته؟ اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد این را در درامی مشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا.
اجازه است دکتر صاحب.
مهربانی، بیا بیا.
سلام علیکم.
سلام علیکم، چطور هستی؟
خوب هستم دکتر صاحب.
زنده باشی، بخیر باشی. اینجا در سر چوکی بشی.
نه میشینم دکتر صاحب.
خوب چطور شد؟ ماینه کردی؟
آه صاحب ماینه کردم، اینی را پروش هست.
تو مرا؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
کدام؟ عمل ممل خو نداری؟
تنها سگرت میکشم، دیگه عمل ندارم دکتر صاحب.
سابقه هم نشانه میکردی؟
نه دکتر صاحب، سابقه هم کدام نشانه نمیکردم.
عجب از به خدا، در راپور مایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی؟
در ماینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به ایروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد ایروین؟ نه ما هیچ وقت ایروین نکشیدیم، حتما در ماینات غلط کردن.
نه ماینات درست است، به خاطر که تمام نشانی های تو از معتاد ایروین بود، از همین خاطر ما گفتمت که برو خودم ماینه کو.
هیچ تو امکان داره دکتر صاحب؟ ما خو هیچ وقت ایروین نکشیدیم، خیبوز چطور معتاد شدم من؟
خب بر صورت توی رو برم بگو که تو همیشه از یک دوکان سیگارت میخری یا از هر جایی که دلت شد.
اعتراض دکتر صاحب که در میدان کوچه ما یک دکاندار است، دائم از نمو میگیرم.
چرا تو همیشه از یک دوکان سیگارت میخری؟
به خاطر از اینکه او سیگارت اصل مفروشه، اگه از جای دیگه بگیرم باز تو فکر میکنم که هیچ سیگارت نکشیدم.
سیگارت خو ایلا نکردی؟
نه ایلاش نکردم، امروز هم کشیدم.
خو سیگارت را که امروز کشیدی، ایر از کجا خریدی؟
ایره دشار از کس دیگه خریدم، به خاطر که دو روز میشه می دکان پیش کوچی ما بسته است.
بس دیگه بس فهمیدم، حتما در داخل سیگارت برات ایروین انداخته، از همین خاطر معتاد شدی. حالی که از جای دیگه سیگارت خریدی، با وجودت ایروین نرسیده، از همین خاطر مریض هستی.
چی؟ حالا ما معتاد شدیم دکتر صاحب، زندگی ما خیطه باشد.
تشویش نکو، تو تداوی میشی، در شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول ما باید از دکاندار ظالم بتام. ما رفتم.
او بچه، گپ گوش کو.
نه، ما والا قصدی میتم باز خود تداوی میکنم.
تو بیا او بچه، امی دکاندار است؟
اینه می خودش از قماندان صاحب.
خیرت بود قماندان صاحب.
تو خلیل هستی؟
آه قماندان صاحب، ما خلیل هستم.
امی تو در سیگارت برای مردم ایروین مندازی؟
چی؟ ایروین؟ کی گفت؟ ما خوی کار نمی کنم.
این ای جوان شاهد است، امی آدم از دست تو به ایروین معتاد شده.
آه شیطان، اینه می تو در سیگارت برای مردم ایروین مندازی؟
ما خوب برای تنها سیگارت دادیم، ایروین از کجا شد؟
خو خی تو تنها سیگارت مفروشی ها؟
آه قماندان صاحب، ایره تو سعی کو تنها سیگارت است.
قماندان صاحب دروغ میگه، در داخل سیگارت کم کم ایروین مندازه و جوانا را معتاد میسازه.
تیز شو کمه دوکان تا تلاشی کنم.
ایره تلاشی کو. دیگه چیز نیست قماندان صاحب، تنها سیگارت است.
ده خلطه پودر سفید چیز؟
ای خو نمک صاحب، نمک است.
تو خو سیگارت مفروشی؟ این نمک اینجا چی میکنه؟
این صاحب به خانه خریدیم، وقتی که خانه برم کت خود میبرمش.
تو حالا پلیس بازی میتیه؟ من ایروین خوب میشناسم، من پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر هستم، این مسلک ماست، فهمیدی؟
قماندان صاحب من بو ایروین خوب میشناسم، اینم ایروین است.
این تنباکو رو چرا از سیگارت کشیدی؟
عموتو صاحب، عموتو.
عموتو چی مانا داره؟ چرا تو نمیگی که به خاطر ایروین کتش گد کنی خالیش کدی؟ تو کمی سو بیا.
این است.
ای چی است؟
ای سب.
چوباش. ایروین خو به نام نمک بود کدی؟ آله چرس به نام خینه نگویی. یعنی که تو چرس و ایروین هر دوش مفروشی ها؟
قماندان سب، امیده و مرا الا بده سب، بعد از این کار نمی کنم سب.
واضح است که بعد از این کار کده نمی تونی. اما این جوانایی که به مواد مخدر معتاد ساختی یا چطور خواهد شدن؟ سرباز.
بله قماندان سب.
دستای زیر ولچک بزن و در موتر بالایش که حوزه ببریمش. این سیگارت و ایروین چرس هم کتتان ببرین.
اداد بشه قماندان سب.
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زهر.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799 20 35 40 و 0782 27 55.